بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و چون مکیل به واسطه مکیال شناخته می شود، علم و حس هم در اداد مکیال اشیاء معدود شده اند که علم و حس موجب کشش نفس ناطقه هم. ببینیم ارزش هر نفسی چقدر است، وزن انسان چقدر است، باید ببینیم که علم و حس و ادراک او به چه نحوه، که زیرا که اشیا به اون دو دانسته می شوند. حالا به چه نحو آقا توضیح میده که چون که علم و حس برای مکیال اشیا هم شمرده شده که موجودات نظام هستی، دو تا واحد کششی که دارن، ارزشی که دارن، اون دو تا واحدش یکی علم یکی حس که اشیا با او سنجیده میشه. خب زیرا که اشیا به اون دو دانسته میشه. و بعضی الان داریم عبارت جناب شیخ الرئیس رو آقا داره ترجمه میکنه و بعضی گفته است که انسان هر چیز را کیل می کند، وزن می کنه، چه این که او را علم و حسه. پس انسان مکیال همه اشیا هست به دلیل این که انسان دارای علم و حس هست و علم و حس مکیال تمام اشیا است، انسان او مکیال همه اشیا می شه و به این دو هر چیز را ادراک میکنند انسان. و سزاوار این است که علم و حس به معلوم و محسوس مکیل گردن که ببینیم وزنشون چقدره و این اصل باشد. لکن گاهی مکیال نیز به مکیل کیل میشود که خلاصه عبارت شیخ. حالا بعد آقا عبارتیشون رو توضیح میفرمایند که یکی یکی میخونیم. این بود قسمتی از گفتار شیخ در فصل مذکور که به اختصار نقل به ترجمه کرده ایم. می فرماید چون علم و حس مدرک اشیاءن در اداد مکیال معدود شده ام. آقایانی که خواستن مکیال ها را، میزان ها را بشمارن، یکی از اون مکیال ها را علم و حس شمردن و چون انسان دارای اون دو است پس انسان مکیال اشیا است. معلوم پس انسان عالم مکیال اشیا است، نه هر انسانی. انسان به علم رسیده، به کمال علم و حس راه یافته، میزان تمام موجودات عالمه. البته این تفسیر را شأن است ولی باید در پیرامون اون مقداری بحث کنیم. حالا بحث در این پیش میاد که علم و حسی را که جناب شیخ الرئیس به عنوان مکیال قرار داده و انسان را چون حاوی علم و حس باشه مکیال تمام عالم شمرده، این مراد از علم و حس یعنی چه؟ ابتداءً راجع به محسوس می‌فرمایند که محسوس از اون سلسله مدرکاتی است که با حس اعنی قوه حاسه ادراک میشه. اینو میگیم محسوس. چرا؟ چه حس از قوای مدرک است که در بعد به شرح اونها میپردازیم. من تا قبلا عرضتون رسوندیم که ادراک حسی به این جهته که تا موقعی که قوه حاسه ما، مثلا قوه باصره، قوه سامعه، به واسطه یکی از آلاتشون که فرض قوه باصره به واسطه چشم، قوه سامعه به واسطه گوش، همین لحظه‌ای که با خارج ارتباط داره، مثلا همین دیگر نگاه میکنیم، تا موقعی که این چشم ظاهری بازه و قوه باصره از ناحیه چشم ظاهری با بیرون ارتباط دارد و داره ادراک میکند، به این لحاظ این ادراک رو میفرمایید محسوس. وگرنه چشم الان ببندیم، الان که چشم این لحظه بستیم دیگه در همین لحظه این چشم ظاهری واسطه در ادراک قوه باصره نیست. پس به محض اینکه چشم بسته شده قوه باصره هیچ جور نمیبینه، حالا ادراک حسی تمام شد. بعد قوه خیالی که در هنگام ادراک قوه باصره صورت محسوسه قوه باصره را در موطن قوه خیال خودش انشا میکرد، حالا که چشم بستیم داریم باز اون شی را مشاهده میکنیم در نظر ما میاد، اون دیگه میشه صوره، اون میشه متخیل، اون دیگه محسوس نیست. ولذا علم حسی بقا نداره اما علم تخیلی بقا داره، مگر اینکه علم حسی که برود در مرتبه تخیل هم پیاده بشود، از باب اینکه علم حسی تخیل میشه، توهم میشه، تعقل میشه، قلب میشه، از اون جنبش باقی و برقراره، وگرنه از جنبه حسی بودنش بقایی نداره. قوه باصره تا موقعی که به واسطه چشم ظاهری میبیند میبیند، به محض اینکه چشم ظاهری بسته شد یا مثلا مریض شده و رمد پیدا کرده که نمیتونه چیز ببینه، واسطه در دیدن بشه، دیگه ادراک حسی منقطع میشه. ولی زمان فرمودید من فقد حسن فقد فقد علم. کسی یک حسشو از دست بده، مثلا چشمشو از دست بده، دیگه قوه باصره‌ای که باید ادراک علم حسی ابصاری رو میکرد، این قوه، این ادراک از دست میده، این علم از دست میره. بعد جالب اینه که فرمودن من فقد حسن فقد فقد علم، علمش از دست میره. یعنی ما وقتی چشم ظاهری نداشته باشیم، ادراکی را که باید از راه چشم ظاهری قوه باصره بفرماید، اون ادراک بر ما حاصل نمیشه. نه اینکه قوه باصره نداشته باشیم ما، علی کسی که نابیناست قوه باصره داره، یا کسی که در جبهه نابینا شده این قوه باصره و بینایی داره، اما آلت و وسیله بیناییش به نام این چشم ظاهریش از دست رفته. ولذا علمی را که باید از طریق این چشم به واسطه قوه باصره حاصل می شد، این علم از دست آدم میره. اما قوه باصره هست، از یه طریق دیگری باز راه تحصیل براش بازه. ولذا همین جنباز معلول دو چشم میبینیم که خوابم میبینه و در خواب خیلی صور و اشکار رو هم مشاهده میکنه. چرا؟ برای اینکه قوه باصره که داره، قوه باصره که از بین قوه باصره به تعبیر آقایون مجرده، گرچه مشا حواس پنجگانه رو مجرد نمیدونه، اما بنابر رأی حکمت متعالیه حواس پنجگانه هم مجردن. قوه باصره قوه بینایی مجرده، اما چشمی که آلت قوه بینایی است در ادراک در ارتباط با خارج، این یکی مادی است. ولذا محسوس از اون سلسله مدرکاتی است که با حس اعنی قوه حاسه ادراک می شود. چه حس از قوای مدرکه است که در بعد به شرح اونها میپردازیم. مدرکات ما از محسوسات گرفته تا معقولات و مکاشفات همه معلومات ما هستند و مراتب علمن. خب البته علم مراتب داره. اگر قوه حاسه ادراک کنه میگیم محسوس، اگر قوه خیال ادراک کنه میگیم متخیل، اگر وهم ادراک کنه میشه موهوم، اگر عقل ادراک کنه میشه معقول. دیگه ادراک مراتب داره دیگه، به مراتب قوای نفس ادراکات برای نفس حاصل میشه. لذا در تفسیر فوق که گفت به واسطه علم و حس اشیا ادراک میشوند، باید علم به معنای عقل باشد که مرتبه عالیه است. اون وقت علم یعنی عقل. پس اشیا به چه واسطه ادراک میشن؟ به واسطه عقل و حس. عقل و حس. این حس 5 تا قوه را میگیره. حالا بعد آقا میفرمان که خب قوه خیال و وهم چطور؟ اونا که نه عقلن نه حسن. پس اونها چی؟ میفرمان در کلمه حس و با عقل با توسعه در تعبیر به کار بگیریم. معلوم میشه مراد از حس یعنی حواس پنجگانه و قوه خیال و قوه وهم مثلا. اگر قوه وهم رو جدا گرفتیم، اگر قوه وهم رو همون عقل ساقط گرفتیم، عقلی که ساقط باشه به پایین همه رو بگیم حس، عقلی که کامل باشه و در مرتبه ادراک کلیات باشه به بالا همه رو میگیم عقل. پس کل ادراکات انسان خلاصه میشه در علم و حس. مراد از علم عقل به بالا، مراد از حس عقل به پایین. و انسان چون دارای این دوتا حقیقت هست میشود میزان از برای تمام اشیاء. پس روی این اساس باید علم به معنی عقل باشد که مرتبه عالی است، چنان که حس مرتبه دانیه پایین، وگرنه حس خود مرتبه از علم است ولی عقل نیست. خب عقل فوق حس دیگه. و اطلاق هر یک از معقول و معلوم بر دیگری شایع و ضایعه. خیلی از جاها الان مثلا معلوم حس رو میگیم معقول و معلوم عقل رو هم میگیم محسوس. حالا اینا میشه یا میگیم معلوم، اینا دیگه خیلی مهم نیست. اگر خواستیم یه وقتی دقت بکنیم ببینیم این معلوم چی هست، اگر حس او رو ادراک کرده محسوس، اگر خیال متخیل و موهوم، عقل معقول، همونی که در درس 49 و 50 داشتیم و گذروندیم. مثلا تفتازانی در تهذیب منطق در بیان اکتساب به نظر گوید و هوه ملاحظة المعقوله لتحصیل المجهول. الان میبینید معلوم را به لفظ معقول آورده این جناب. حالا که آقا آدم از طریق نظر میخواد اکتساب کنه، مطلب به دست بیاره با فکر کردن، چیه؟ اینه که ملاحظه کند معقول را، یعنی معلوم را. چرا؟ لتحصیل المجهول. نظر شریفتون هست که در بخش منطق همین جلد سوم خوندیم که ما از طریق تصدیقات معلوم به تصدیقات مجهول میرسیم، ولذا برای تحصیل مجهول از چه راهی استفاده میکنیم؟ از راه ملاحظه و ادراک معلومات روشن. ولذا ملاحظه معقول برای تحصیل مجهول میشه. حالا اینجا لفظ معقول را به جای معلوم آورده. اینا دیگه فراوان در کلمات آقایون پیش میاد که باید دقت داشت و مورد مورد را از هم جدا کرد. وانگهی علم و حس را از این رو مکیال دانسته است که اشیا به واسطه این دو دانسته میشوند. پس باید مراد قوه عاقله و قوه حاسه باشه، که میفرماد جناب شیخ رئیس الان میگه اشیا به واسطه علم و حس دانسته میشوند، یعنی به واسطه قوه عاقله و قوه حاسه دانسته میشوند. ولی خود علم و حس که معلوم علمه، یک مدرک میخوایم که علم و حس رو داشته باشه دیگه، ولذا قوه حاسه میخواییم که حس داشته باشه و قوه عاقله میخواییم که علم داشته باشه. پس در حقیقت اشیا به واسطه قوه عاقله و قوه حاسه دانسته میشون، که اشیا به واسطه این دو دانسته میشون. پس باید مراد قوه عاقله و قوه حاسه باشد که به سبب این دو قوه مدرکه اشیا، چه معقول و چه محسوس، به سبب این دو قوه مدرکه اشیا، حالا چه معقول و چه محسوس. معقول محسوس چیه؟ یعنی چه ماورای طبیعت که معقوله و چه موجودات طبیعی که محسوسه. به سبب این دو قوه مدرکه اشیا ادراک میشوند، اینطوری یعنی دانسته میشوند، زیرا که علم و ادراک در واقع یک امرن، چنان که در تفسیر فوق یک بار تعبیر شده است که اشیا به علم و حس دانسته می شوند تو عبارت جناب شیخ که فرمود فانها تعلم بهما، یعنی فإنها این اشیا دانسته می شوند به ما به واسطه علم و حس. و یک بار دیگر تعبیر شده است که انسان به این دو اشیا رو ادراک می کند، که عبارت شیخ اینه و به ما به واسطه این دو یعنی علم و حس یدرک و کل شیء، هر شیء دانسته می شود. پس بنابراین اینجا الان می بینید که علم و ادراک یک معنا در واقع داره، یا این که مراد از علم و حس معلوم و محسوس باشد، اینم یه فرمایش. پس الان یا مراد از علم و حس را قوه عاقل و قوه حاسه بگیریم یک، یا مراد از علم و حس را که همون علم و ادراک باشه یه حقیقت بگیریم، اینم دو. یه وقتی مراد از علم و حس را معلوم و محسوس بدانیم، هر ستا درستر میاد. و یا این که مراد از علم و حس معلوم و محسوس باشد که معرفات اشیا به حد یا به رسم قرار میگیرند، که معرفات اشیا به حد یا به رسم قرار میگیرند، که اونجا فرمودید که اگر ما از ناحیه معلوماتمون به محسوساتمون خواستیم اشیا رو تعریف بکنیم، یا تعریف به حد میکنیم یا تعریف به رسم. و قضایایی که در اقیسه به عنوان صغرا و کبرا برای انتاج به کار برده می شوند، اینم میشه. مراد از علم و حس رو چی بگیریم؟ مراد از علم و حس رو معلوم و محسوس باشه که به عنوان معرفات اشیا باشه، یا به عنوان قضایایی باشه که ما در قیاس ها به عنوان صغرا و کبرا برای استنتاج به کار می گیریم. که پس ما به واسطه علم و حس تمام اشیا رو میابیم، یعنی به واسطه قضایای قیاسیه قیاس تشکیل میدیم و به واسطه اونها نتایج رو ادراک میکنیم که تمام اشیا از راه این قیاس ها قضایای قیاسیه تحقق پیدا میکنه و مدرک ما میشه. اینم یک جور. و این و در پایان گفت سزاوار است که علم و حس به معلوم و محسوس مکیل گردن، که بالاخره وزن بشن ببینیم علم چقدره و حس ما چقدره. این لازمش اینه که ما معلوم رو ببینیم چقدره، محسوس چقدره. صرف این که قوه حاسه داره کافی نیست، صرف این که قوه عاقله داره کافی نیست، ببینیم چی به دست آورده، فعلا داراییش چه مقداره. هر مقداری که داره به همون مقدار ارزش انسانه. و این اصل باشد، لکن گاهی مکیال نیز به مکیل کیل می شود. بله، که گاهی مکیال به مکیل کیل می شه. همین مثالی که الان هم زدیم همین میشه که بگیم ما به جای اینکه بگیم ارزش هر انسانی به قوه حاسه اوست که تمام معلومات او بر اساس این میزان درست میشه، گاهی بگیم نه، اون معلوم و محسوس یعنی اون معلوماتی که برای شخص حاصل شده از راه قوه حاسه یا قوه عاقله، خود اونها این قوه حاسه و عاقله رو کیل کنن، که فلانی عاقله. بگیم خب ببینیم معقولاتش چیه، سروینگی داری تعریف میکنی او عاقل است، که درست نیست، کافی نیست، که ببین چه مقدار معقول به دست آورده. هر مقداری که معقول به دست آورده همون مقدار الان عاقله. اگر اتحاد عاقل معقول رو در پیش گرفتیم که حرف دیگه راحت میشه، اصلا عاقل و معقول و عقل اینا همه یک پارچه میشن میزان معیار. بدان که حقیقت امر این است که اون بحثی رو که اگه نظر شریفتون باشه در صفحه آدرس دادم، صفحه 239-240 داشتیم جلد دوم، که اونجا بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض را داشتیم، صفحه 239 وسط صفحه اول سطر، معلوم بالعرض اون اشیای خارجی است و معلوم به ذات چه با قبل از اون. همون مطلبه که حالا میخواییم بگیم که بدان که حقیقت امر این است که معلوم و محسوس هر یک یا به ذات است و یا بالعرض. مثلا انسان که دست بر جسمی نهاد و برودت اون را ادراک کرد، در واقع مدرک او که یافته اوست آنیست که آن را یافت. دست کرده و میگه سرده. مدرک انسان چیه؟ اونی که در نفس حاصل شده است، اون مدرکه. این سرمای خارجی رو که درجه حرارت رو هم علا بگیری تو این سرما بذاری، اون درجه حرارت هم هی بالا پایی میکنه. میگیم که مثلا سرما چند درجه زیر صفره، چند درجه بالای صفر. این سرمای در خارج، این که مدرک نفس نیست، این که دارایی نفس نیست، که این الان میبینیم که درجه دماغ سنج هم این را نشون میده، کم زیادی را. اونی که مدرک نفسه، اونیست که برای نفس حقیقتا حاصل شده و در ذات نفسه. ولذا فرمودید معلوم ما معلوم به ذات است و معلوم بالعرض. معلوم به ذات اونیست که نفس به وزان اونچه را که در خارج مشاهده کرده در خودش انشاء میکنه و داره، که این معلوم به ذات نفس به مطابق اون معلوم بالعرض خارجیست. معلوم بالعرض در خارج اونو الان میگیم که من این درخت رو شناختم، ما همدیگر رو میبینیم، میگیم الان ما همدیگر رو میبینیم، اما این همدیگر معلوم بالعرض ماست. اونی را که ما واقعا همدیگر رو میبینیم اونیست که من از شما در خودم انشاء میکنم به وزان شما، اون دارایی من معلوم منه و شما هم از من در خودتون انشاء میکنید، اون دارایی شما معلوم ذاتی شماست. پس من و شما که مدرک هم هستیم، مدرک بالعرضی. اون درخت در خارج معلوم بالعرضه. اون درخت و صورت علمیه‌ای رو که نفس به وزان او در ذات خودش انشاء کرده، اون میشه معلوم نفس. حقیقت امر اینه دیگه. ولذا حرف جناب شیخ را آقا داره میفرماد یک مقداری با حرف شیخ رو ارتقا بدیم، از اون مرتبه بیان مشائی در بیاری که معلوم و محسوس مکیال اشیا هستن. کدوم معلوم محسوس؟ در حقیقت اون معلوم و محسوس به ذات نفس مکیال و میزانه، نه اون معلوم محسوس بالعرض. وگرنه این درخت در خارج ما ادراک کردیم، درخت در خارج میشه معلوم بالعرض. آیا این درخت در خارج مکیال اشیاست؟ یا علمی که ما پیدا کردیم، اگه این درخت در خارج علم با باشه، پس این علم مکیال اشیاست؟ این که خودش یکی از موجودات نباتی نظام هستیست که این معیار نمیشه که. بله، اونی را که ما ادراک کردیم و در ذات خودمون داریم، اون میشود میزان و معیار. و بدان که حقیقت امر این است که معلوم و محسوس هر یک یا به ذات است و یا بالعرض. مثلا انسان که دست بر جسمی نهاد و برودت اون را ادراک کرد، در واقع مدرک او که یافته اوست آنیست که آن رو یافت، که اون در ذات خود شخصی و این یافته در سوق ذات او، بلکه خود اوست که علم او بدان حرارت. اونی که مدرک ذات او کدومه؟ همو علمشه که مربوط به ذاتشه، که علم ایشون به اون برودت تو متن ذاتشه. این علم که در خود دارد معلوم به ذات اوست. خب حالا اون شیء در خارج که سرده، سرما، اون پس چی؟ و اون جسم ملموس خارجی اون جسم ملموس خارجی معلوم بالعرض اوست، که اون به ذات حاکی این بالعرضه. اونی را که در خودش داره حکایتی از اونی که در خارج میکنه. ولذا به جای این که بگه من اون درختی را که در ذاتم هست علم من است و او را دارم و علم است دانایی منه، میگه من این درخت خارجیه رو میدانم. درخت خارجیه رو نمیدونه. درخت خارجیه معلوم بالعرضه. اون یک وسیلهی شده که تا ایشون در ذات خودش اون صورت علمیه درختی را که انشاء میکند، اون صورت علمیه رو بداند. ولذا علم شخص صورت علمیه در سوق ذات خود اوست، نه اون شیئی که در خارجه. این حقیقت امر. این روی مبنای حکمت متعالی است، که یعنی جناب شیخ فرمایشتونو که ترجمه کردیم، فرمودید علم و حس میزان همه اشیا هست. مراد از این علم و حس همون اون معلوم به ذات و معلوم محسوس به ذاتی است که در صغ ذات نفس علم نفس می شود، اون می شود میزان همه چیز. این یک فرمایش. مطلب دیگر این که برای انسان ممکن است که در هر فن قوه‌ای پیدا کند که سرمایه اقتدارش در اون فن گردد و بدون قوه یک یک مسائل اون را از هم تمیز دهد و درست را از نادرست جدا کند، و اگر اون فن از صنایع و حرف است تواند در خارج پیاده کند. این سرمایه را ملکه و قوه و منه گویند که موجب ملک و تسلط و تبصر و خبرگی انسان است، خواه در معارف و حقایق ماورای طبیعی، خواه در علوم طبیعی، که عمده اینه که ما در تمام رشته ها بتونیم اون ملکه را به دست بیاریم. که حالا شاید یک کسی علم فقه رو درس خونده اما ملکه اجتهاد رو به دست نیاورده، شاید یک کسی در هر رشته‌ای که وارد شده یه چیزهایی رو بدونه اما ملکه اون علم را پیدا نکرده. مثل یک کسی حالا 4 روز رفته فرض تو فن جوشکاری از این کارهای صنعت 4 روز رفته کار جوشکاری کرده، همچون نیست که ایشون تسلط بر جوشکاری داشته باشه که، ولذا وقتی میخوایم او رو به کار بگماریم میبینیم که با اینکه کارشو انجام داده اما هنوز اون ملکه، اون دارایی و سرمایه تسلط بر متن خارج رو پیدا نکرد. ولی چند روز زیر دست بنا رفته یا یه کمچه دست گرفته بنایی کرده اما هنوز اون تسلط بر دیوارچینی کذایی براش پیش نیامد. در هر فنی و در هر علمی انسان میتونه سرمایه پیدا کنه، سرمایه اقتدار. سرمایه اقتدار اون ملکه در نفس اوست، اونو باید داشته باشه که هر گاه دست به کار که میشه اون ملکهش قدرت بر عمل رو بهش اعطا میکنه. ولذا عمده در ذات نفس ناطقه و در انسان همون ملکات نفس خلاصه، اون ملکاتی است که حالا یا از ناحیه علم یا از ناحیه عمل براش پیش میاد، عمده ملکاته. ولذا تا عمل تکرار نشه ملکه پیش نمیاد. این که همیشه عمل با تکرار بشه. یکی از گیری که الان داریم اینه که هم میگن آقا قوه حافظه ما ضعیفه، قوه نمیدونم چی ما، خیال ما ضعیفه، چه به خصوص الان حافظه را همه اظهار ضعف قوه حافظه میکنن. چرا؟ برای اینکه تکرار در بحث نیست، مطلب نیست. محصل یک بار مطلب رو میشنوه بعد کتاب رها میکنه پا میشه میره، خب معلومه که قوه حافظه این مطلب رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه در شخص این ملکه حاصل نمیشه، باید فعل اینقدر تکرار بشه که تا ملکه حاصل بشه. اینه که یکی از راه‌های ملکه شدن یا بهترین راه ملکه شدن صفات تکرار. حالا در حتی به بحث سیر و سلوک هم چرا مثلا فرمودن 40 بگیرن؟ برای اینکه حالا درستی طرف یه شب یه ذکر رو بگه، یه آیه رو بخونه، یه چیزی رو بفرماید، درستی که عمل شده خوب شده اما براش ملکه پیش نمیاد. هی تکرار 40 شبان روز تکرار تا اینکه اون وصفی که در ذات او پیدا شده اون به صورت ملکه در بیاد، یعنی اون یک صفت راسخ در نفس بشه که ملکه در نفس بشه. ولذا تکرار در عمل داریم. اینی که یک عمر به ما فرمودن نماز بخونید، یک عمر شوخی نیست، 50 سال 100 سال همینجور شبانه روز بخونه. چرا؟ برای اینکه درست اون ملکه نماز در ذات او رسوخ پیدا کنه، طوری که استوار باشه برای ابد. وگرنه اگر بخواد یه چند روزی نماز بخونه ول کنه بره، این چون تکرار عمل نکرده اون وصف در نفس و ذات او راسخ نمیشه، به صورت ملکه در نمیاد. بعد خب چرا نفس اینجا ملکات پیدا بکنه؟ برای اینکه میخواد بعد از انقطاعش از بدن طبیعی در نشأه اخروی تمام خوبیهای خودش رو تمثل بده، همه رو صور بسازه. لازمه صور سازی اینه که چی؟ ملکه پیدا کنه. حالا مثل اینکه یه بنا میخواد خونه بسازه، الان این خانه، این ساختمان و صورت اون ملکه بنایی آقای بنایی. درسته؟ آقای بنا چون ملکه‌ای داشت به نام صفت بنایگری، این ملکه چون در ایشون راسخ بود، این الان آمده در خارج این حسینیه را، اون خیابان را، اون شهر را، اون را صورت داده که الان این صورت، صورت اون ملکه نفس بناست. خب بنا کی میتونه این صورت رو انشاء کنه و درست کنه در خارج؟ موقعی که اون ملکه رو به دست بیاره. اون ملکه رو چجور میتونه به دست بیاره؟ از تکرار عمل. باید بره زیر دست استاد، از مثلا چه؟ یواش یواش یاد بگیره، بعد کار رو هی تکرار کنه، تکرار کنه، تکرار کنه، از تکرار عمل کردن بناییش اون وصف صفت بنایی در ذات او رسوخ پیدا کنه. حالا بعد که رسوخ پیدا کرده، حالا میاد اون ملکه‌اش رو در خارج صورت میده. این آقا نقاشی خطاطی میخواد بکنه، این راهش اینه که اول هی خط بنویسه، هی بنویسه. این نوشتن تکرار عمله تا اون وصف ملکه راسخه نفسانی خطاطی در نفس او چی بشه؟ راسخ بشه. حالا که راسخ شده، از این به بعد ایشون این همه تابلوها میسازه و مثلا مینویسه. تمام این تابلوها الان صور ملکات این شخص هست. ملکه این شخص از کجا پیدا شده؟ از تکرار عمل. ولذا باید با تکرار ملکه ساخته بشه که این ملکه بمونه. ولذا ملکات موجب ملک و تسلط و تبصر و خبرگی انسان میشه. هرچی عمل تکرار بشه شخص خبره تر میشه. ولذا فلانی اون فلون عمل جراحی، ایشون هزاران مریض رو عمل کرده، همه شفا پیدا کردن، همه سالم شدن، ایشون خبره در کاره. از خبرویت کجا پیدا شده؟ از اون تکرار در عملش. ولذا همیشه تکرار میخواد. این که فرمودن اد درس و حرفون، اما و تکرار و الف. درس یک بار آدم میگیره، اما تکرارش باید هزار بار باشه که تا در انسان جا کنه، پیاده بشه. قربان آقا بشم که نوعا در درس آقا خیلی تکرار می فرمودن، به خصوص اوائل هر کتابی. هر کتابی رو که اول شروع بفرماین، مطالب را خیلی تکرار می کردن. می فرمودن که خوب سر درس براتون ملکه بشه، ملکه بشه که از یادتون نره. ولذا آدم هر سخنرانی آقا رو که گوش بکنه، معمولا ایشون در لابلای فرمایشات یه چند تا اصل رو همیشه هی تکرار میکنن. هی علم و عمل مثلا جوهرن، انسان سازن، انسان برای ابد داره خودشو میسازه، چه اینا همیشه تو فرمایشات آقا هست. چرا؟ برای اینکه اینها اینقدر تکرار بشه تا ملکه بشه برای افراد، اشخاص. به یک بار شنیدن حرف پیاده نمیشه، این باید ده ها بار بشنوه تا براش حرف پیاده بشه. ملکات خیلی مهمه. خب که ملکه و قوه و منینا موجب ملک و تسلط و تبصر و خبرگی انسانه، خواه در معارف و حقایق ماورای طبیعی و خواه در علوم طبیعی. اونجاش هم همینه. حالا یه چهار تا تمثل براش حاصل شده، چند تا مورد مهم نی، این باید اینقدر تکرار پیدا بکنه که تا یواش یواش حشر با ملکوت عالم برایشون به صورت یه ملکه در بیاد. ملکه که در آمده ازا شاء ان علمو علمو، دیگه هر موقع میخواد از ماورای طبیعت مطلع میشه. این طوری شاید مثلا گهگاهی یه خواب خوشی ببینه، یه تمثلی شاید دست بده، اما اگه تکرار کنه، زحمت بکشه، تکرار پیدا بشه، ملکه پیدا میشه. ملکه پیدا شده، دیگه از اون به بعد خود ملکات صور میسازن. این یکی. و دیگر اینکه همه مدرکات ما معقولات و محسوسات نیستند، بلکه موهومات و متخیلات هم هستند که با دو قوه وهم و خیال ادراک می شوند. این یک. بعد علاوه از این که شما فرمودید ادراکات فوق طور عقلم که داریم، خب الان جناب شیخ الرئیس فقط برمود علم و حس، علم را به عقل معنا کردیم، حس هم که محسوسه. پس کار موهوم و متخیل و فوق طور عقل چی میشه؟ بلکه ادراکات فوق طور عقل هم هست. بنابراین در عبارت فوق که گفتن اشیا با علم و حس دانسته می شوند، علاوه بر تذکرات یاد شده که علم و حس رو باید معنا بکنیم، یعنی چه که این یک صفحه گفتیم، باید در علم و حس تصرفی کرد و توسعی قائل شد که مثلا مادون عقل را به حساب حس بیاوریم، وهم و خیال رو بگیم جزء حس، و یا مافوق حس را به حساب عقل، هرچه را که حسه حس، مافوق حسش که وهم و خیال و عقل و مافوق عقل همه رو بگیم عقل، یا اینکه مادون عقل همه را وهم و خیال و بعد حس اینا همه رو بگیم حس و از عقل به بالا رو بگیم عقل. بالاخره باید این دوتا کلمه جناب شیخ را یه جوری معنا بکنیم که تمام ادراکات انسان رو شامل بشه، فقط محسوسات و معقولات رو نگیره. و یا مافوق حس را به حساب عقل، چنان که در بعد خواهیم دانست که وهم عقل ساقط شده است. این اگه دومی رو بگیریم، شاید مثلا بگیم مافوق حس همه رو بگیم عقل است دیگه، حتی خیال رو هم بگیم عقله، وهم رو هم بگیم عقله، عقلم که عقله، مافوق عقلم عقل دیگه. حالا خواست خلاصه کنه. بعد علاوه از این که بعدن میگیم که وهم یه قوه جدایی تازه نیست، وهم در حقیقت قوه واهمه همون عاقل است، منتها اگر عقل مفاهیم را به صورت کوتاه ببینه، کم ببینه، کوچیک ببینه، وهمه، و اگر وسیع ببینه عقله. ولذا عقل وقتی ساقط میشه از اون مقام اطلاق و کلیت و تنزل پیدا میکنه در ادراک مفهوم جزئی، دیگه اینجا نام وهم میگیره. ولذا میگن عقل وهم عقل ساقطه، و عقل در حقیقت وهم ترفو یافته است. ولذا در روایات ما گاهی عقل رو هم به وهم تعبیر فرمودن. کل ما میزتموهم به ادق اوهامکم، حدیث امام باقر، هر چرا که شما تمیزش بدید به اون دقیق ترین اوهامتون، فهو مخلوق لکم. این دقیق ترین اوهام یعنی چی؟ ای به ادق عقولکم. اینجا الان وهم به معنای عقل در روایت آمده. پس بنابراین علم و حسی رو که شیخ الرئیس گفته، بگیم مراد از حس همین ادراکات پنجتا قوه، مراد از عقل از قوه خیال به بالا. بالاخره یه جوری بکنیم که این دوتا کلمه تمام ادراکات رو شامل بشه. و یا وجوه دیگر را احتمال دهیم که حالا دیگه باید ببینیم تا به چه صورت میشه. برای زیادت بصیرت گوییم که شیخ در رساله معراجیه فرمود فرق میان علم و عقل جز به نام نیست. یعنی به یک تعبیر حالا در اسم علم میگیم عقل میگیم، وگرنه در حقیقت علم و عقل یه چیز، اما در حقیقت یه قوت است که پذیرا و داناست. همون که پذیرت داند و همون که داند پذیرد. خب این اون پذیرت چیه؟ اون میشه عقل. اونی که داند اونو میگی مثلا علم. شاید از این گونه عبارات گمان رود که حس هم عقل است. مثلا در همین درس گفته ایم که محسوس ما معلوم ماست، پس حس علم است. و اکنون از جناب شیخ نقل شد که فرق میان علم و عقل جز به نام نیست، پس نتیجه این که حس هم عقل است. به این صورت حس علم است و علم عقل است، پس حس عقل است. حالا شاید یک کسی اینجوری هم بفرماد، گمان کنه که آقا در حقیقت حس هم همو عقله. چرا؟ خب برای این که شما اگه نمیگید که حس از علمه، هر کجا حس است ادراکات حسی هم علمه. از اینجا هم جناب شیخ هم که میگه علم هم که همون عقله، پس حس همون عقله. اینجا میفرمایید یه همچین برداشتی رو نمیشه کرد. چرا؟ چون حد وسط تکرار نشده، قیاس میخواید تشکیل بدید دیگه. الحمدلله چون منطق رو خوندیم دیگه، در قیاس فرمودید در صورتی مقدمتین منتج نتیجه هستن که شرایطشون محفوظ باشه. یکی از شرایط مهم اینه که حد وسط در هر قیاسی، حد وسط با تکرار بشه، چه در صغرا و چه در کبرا باید حد وسط بیاد. اینجا حد وسط این نیامده. چرا؟ بگید که آقا حس علم است و علم عقل است. خب چرا حد وسط علم دیگه؟ مگه علم تکرار نشده؟ جواب: چون علم مراتب داره، علم در یک مرتبه حسه، در یک مرتبه دیگر عقله. شما در صغرا فرمودید حس علم است، کدوم مرتبه علم رو میفرمایید؟ علم در مرتبه حس رو میفرمایید، حس. بعد در کبرا میگید که و علم عقل است. اینجا عقل به چه مرتبه یه؟ عقل به مرتبه عالیه شه. فرمودید حس مرتبه دانیه علمه و عقل مرتبه عالیه علمه. پس الان حد وسط شما تکرار نشده. چرا؟ چون حد وسط درست لفظ و کلمه علم در هر دو تا قضیه آمده، اما لفظ علم در قضیه اول مرتبه دانیه و همین لفظ علم در قضیه دوم و کبرا به معنای عالیه. شما اگر علم رو در هر دو جا به یک مرتبه می گرفتی تکرار و حد وسط می شد، و چون علم در هر دو جا به دو معنا هست ولذا حد وسط تکرار نشده. اینه که این گمان درست نیست. کسی بگه آقا شما که گفتید حس علمه، اینجا هم که شیخ و رئیس میگه علمم که عقله، خب پس علم حس عقل است. جواب: حس علم است، علم به مرتبه دانی، و عقلم علم است اما علم به مرتبه عالی. پس حس عقل نمیشه. چرا؟ برای اینکه حس مرتبه نازله علم است، نه مرتبه عالیه علم تا عقل بشه. جواب این که علم را مراتب است و حس مرتبه از آن است و عقل مرتبه دیگر آن. در این مرتبه فرق میان علم و عقل جز به نام نیست، پس حد وسط تکرار نشد. چرا؟ برای اینکه حد وسط که لفظ علم باشه در صغرا به یک معنایی است، در کبرا به یک معنای دیگر. اگر در هر دو جا یک معنا بود تکرار بود و قیاس درست میشد، ولی اینکه حد وسط تکرار نشده. ولذا و کبرای قیاس کلی نیست که هر علم عقل است. هر علم عقل نیست که. از یه طرف هم شما در قیاس فرمودید که اگر شکل اول باشه باید صغرا موجبه باشه و کبرا چی باشه؟ کلیه باشه. فرمودید شرایط شکل اول مخکبه. مخکب یعنی موجبه بودن صغرا و کلی بودن کبرا. اینجا چی میگید؟ الان برهان شما چیه؟ حس علم است. خب صغرا موجب است چون است، قضیه موجبه. اما کبرا چیه؟ و علم عقل است. الان کبرا کلیه؟ نه. کدوم علم عقله؟ علمی که مرتبه عالیه هست عقل است. بله اگر می گفتیم و کل علم عقلان، حالا درست می شود. کل علم عقل. پس حسم که علمه، هر علمی عقل است، پس حسم عقل است. برهان درست می شود. اما چون کبرا کلی نیست بلکه علم به یک مرتبه ای به نام عالی عقل است، نه تمام مراتب علم، ولذا شرایط برهان شما محفوظ نیست. وقتی تکرار حد وسط نشه، یک، چرا تکرار حد وسط نشده؟ برای اینکه کبرای شما کلی نیست. بله اگر کبرا کلی بود تکرار حد وسط هم میشد، ولذا الان دو تا اشکال اینجا پیش آمده. چون کبرا کلی نیست حد وسط هم تکرار نشده، ولذا دو تا اشکال در این برهان پیش آمده. هم حد وسط تکرار نشده، هم کبرای قیاس کلی نداره، کلیت نداره. پس بنابراین کسی خیال نکنه که حس یعنی عقل. نه خیر، حس مرتبه دانیه علمه و عقل مرتبه عالیه علمه. این گمان دفع میشه. خب در عبارت دیگر انشاءالله. الحمدلله.